بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که بعد از زوال اکراه اگر مکره راضی بشود به عقد سابق آیا صحیح است یا نه. عرض کردیم آیه تجارتن انتراز منکم قاصر است از اثبات صحت این بیع، کما این که قاصر است از اثبات بطلان آن، ساکت هست نسبت به این بیع. ولیکن سایر عمومات مشکلی ندارند، مثل احل الله البیع بنابر این که ما اطلاق آن را بپذیریم و اوفو بالعقود که ما اطلاق آن را نسبت به معاملات پذیرفتیم. چون مشکل در اینجا در این است که آیا این شکل از بیع که هنگام بیع بایع مکره بود بعدن طیب نفس پیدا کرد، آیا این شکل از بیع صحیح است یا صحیح نیست؟ اوفو بالعقود امر می کند به وفاء به جمیع عقود و من جملت العقود هذا العقد فیجب الوفاء به. کشف می کنیم از وجوب وفا صحت آن را. بله، کسانی که احل الله البیع را مطلق نمی دانند کما هو صحیح، چون گفتیم که در مقام بیان نیست از حیث خصوصیات بی، بلکه در مقام بیان تحریم رباست. تحریم ربا را بیان می کند، در ضمن فرمود ولی بی حلال است. مثل این میماند که خطیب بالای منبر بگوید برخی زنا می کنند، می گویند متعه مثل زناست، در حالی که اینها اشتباه می کنند. خداوند زنا را حرام کرده است و متعه را حلال کرده است. خب این ظهور ندارد که در مقام بیان هست از حیث احکام متعه. یک جوانی اطلاق گیری کند با دختری بدون اذن پدر عقد موقت ببندد، تمسکن به اطلاق کلام این خطیب اصلا عرف نمی پذیرد. پس احل الله البیع ما هم قبول داریم اطلاق ندارد، اما اگر کسی اوفو بالعقود را هم گفت دلیل بر صحت عقود نیست، فقط دلیل بر لزوم عقود صحیح است، اون وقت مشکل می شود، قصور مقتضی پیش می آید. همونطوری که ما در مورد نکاح همین مشکل را داریم، ما در نکاح اوفو بالعقود را نپذیرفتیم. لبیان سبق فی محله، ولذا باید الغاء خصوصیت بکنیم، بگیم بیع مکره بعد زوال الاکراه وقتی صحیح شد طبق اوفو بالعقود احتمال فرق نیست. مثلا در ازدواج مکره هم بعد از زوال الاکراه باید ملتزم به صحت بشویم لعدم القول بالفصل. پس مشکل قصور مقتضی حل است، ما اطلاق پیدا کردیم، اوفو بالعقود به ذم عدم الفصل در نکاح مکره هم اجرا کردیم، در بیع مکره که به نظر ما مشکلی ندارد تمسک به اوفو بالعقود بعد از زوال الاکراه، فقط مشکل ما حدیث رفع ما اکرهو علی هست. ما عرضمان این است که رفع مستکرهو علی با توجه به این که تطبیق شده است بر عقد مکره، می فهماند که عقد مکره مرفوع است ادعاءً، یعنی بیع مکره اثر بیعهای دیگر را ندارد، اثر بیعهای دیگر صحت است، بیع مکره اون اثر را ندارد، پس بیع مکره صحیح نیست. مرحوم شیخ انصاری سه جواب داده، ما این سه جواب رو اجمالا عرض کنیم، دو جواب هم مرحوم آقای خویی داده، اونا رو هم مطرح کنیم که به نظر ما هیچ کدام از این پنج جواب قابل قبول نیست. جواب اول از مرحوم شیخ فرمود اصلاً ما در مورد عقد مکره نباید به حدیث رفع تمسک کنیم. چرا؟ برای این که حدیث رفع در جایی جاری می شود که اطلاق دلیل اقتضا بکند ترتب اثر را، رفع مستکرهو علی حاکم است، مانع می شود از ترتب اثر. رفع مستکرهو علی تبصره است برای اطلاقات اولیه، وقتی که در مورد بیع مکره اطلاق نبود، چون دلیل های مقید داریم، تجارتا انترازن داریم، طلاق المکره لیس به طلاق داریم، وقتی دلیل خاص داریم که شرط است در نفوذ عقد طیب نفس، پس از اول اطلاقات اولیه شامل بیع مکره نمی شود. حدیث رفت تبصره است در جایی که اطلاقات اولیه اقتضا بکنند صحت عقد مکره را، در حالی که اطلاقات اولیه این اقتضا را ندارند، چون دلیل داریم بر شرطیت طیب نفس. پس اصلا سراغ حدیث رفع بروید اشتباه است، حدیث رفع را در اینجا کنار بگذارید. حدیث رفع در جایی حاکم است که لولا حدیث رفع اطلاقات اولیه اقتضا بکنند ترتب اثر را. جواب از این وجه واضح است. جواب این است که چه اشکالی دارد در عرض واحد هم دلیل شرطیت طیب نفس داریم، هم دلیل رفع مستکرهو علیه داریم فی عرض واحد. چرا؟ شما معتقدید که اول باید ادله اولیه را حساب کنیم، دلیل بر شرطیت طیب نفس را حساب کنیم، اگر اطلاق نسبت به بیع مکره محقق شد اون وقت برویم سراغ حدیث رفت. چرا؟ ما فی ارض واحد هم به حدیث رفت پناه میبریم برای حکم به بطلان بیع مکره، هم به دلیل انتراز منکم، هم به دلیل طلاق المکره لیس به طلاق. تمام اینها فی ارض واحد مقید اطلاق اوفو بالعقود است، بلکه اصلا اوفو بالعقود به ارتکاز عقلایی شامل بیع مکره مادام الاکراه نمی شود، ولی اشکالی ندارد. حدیث رفت به چه دلیل میگویید تبصره است فقط در موارد وجود اطلاقات اولیه که اقتضا می کنند ترتب اثر را، فقط حدیث رفت بیاید مانع بشود؟ نخیر، رفت یعنی در مقابل، رفت در مقابل وضع است، یک فیفیه مقتضی برای وضع، یعنی ملاک بود فل جمله، ملاک برای وضع لما استکره علی بود، ولیکن ما امتنانا وضع نکردیم، همین کافی است. ولو اصلا دلیل خطابات اولیه خودشان شامل بیع مکره نشوند، مهم نیست، مقید داخلی داشته باشند، مهم نیست. حدیث رفع هم شامل می شود، تمسک می کنیم به ادله مختلفه برای عدم نفوذ بیع مکره. مرحوم شیخ می فرماید اصلا حدیث رفع مستکره علی با وجود اینکه ادله اولیه خودشان مقید دارند که بیع مکره نافذ نیست، اصلا دیگر مجالی برای جریان حدیث رفع مستکره علی نیست. ما این رو قبول نداریم، ما میگیم چرا مجالی برای جریان آن نیست؟ چه اشکالی دارد هم ما تمسک بکنیم به اذا استطعت فحج، یعنی اذا قدرت، اذا قدرت فصله، هم تمسک کنیم به رفع مالای تیغون. دو دلیل داریم برای اشتراط تکلیف به قدرت، یکی ادله خاصه، یکی هم دلیل رفع مالای تیغون. چه اشکالی دارد؟ اینجا هم همینطور است، اقتضا یعنی ملاک ممکن بود موجود باشد، اگر نبود امتنان چه بسا شارع ولو فی الجمله وضع می کرد تکلیف را در موارد اکراه فی الجمله، اما به خاطر امتنان وضع نکرد. چرا صدق نمی کنه؟ رفع حقیقی نیست، رفع ادعایی است، و الا بر امت اسلام که هیچ وقت وضع نشده بود تا رفع بشود. از اول که بر امت اسلام وضع نشده بود تا بگن رفع عن امتی، از اول بر امت این رو رفع کردن، یعنی ملاک بود و رفع کردن، ملاک فی الجمله بود، یعنی اگر نبود امتنان فی الجمله وضع می شد بر امت مستکره علی فی الجمله. حالا وضع نکردیم امتنانا، اطلاق دارد ولو در جایی که دلیل آخری بر شرطیت عدم الاکراه در عقود داشته باشیم. جواب دوم مرحوم شیخ، اجازه بدیم، جواب دوم مرحوم شیخ. مرحوم شیخ فرمود اساساً رفع مستکره علی آثاری را که علیه مکره است برمی دارد، نه آثاری که له مکره است. بیع مکره دو اثر دارد، صحت فعلیه، این علیه مکره است، صحت شعنیه که لو رضی بهی بعد زوال الاکراه کان صحیحا، این صحت شعنیه بر له مکره است نه بر علیه او. رفع مستکره علی مؤاخذه را برمی‌دارد، یعنی آثاری که علیه مکره است برمی‌دارد، نه آثاری که له مکره است. ولذا ایشان می‌فرماید ما ملتزمیم که در مواردی که مشتری مکره نیست، بایع فقط مکره است، یا بالعکس مشتری وجوب وفا دارد. آقای مشتری، این بایع رو اکراه کردند که خانه اش را به شما بفروشد، او وجوب وفا ندارد، تو وجوب وفا داری، تو حق نداری فسخ کنی، تو باید صبر کنی. ببینی این آقای مکره یک روزی که اکراه زائل شد میگوید رضی تو، یا میگوید لا ارضا. شمای مشتری که مکره نیستی، رفع عن امتی مستکره و علی، وجوب وفا بر شما را بر نمی دارد، شما باید وفا کنی به عقد. فقط رفع مستکره و علی آثار علیه مکره رو بر می داره، نه آثار له مکره را. صحت شعنیه هم همینطور، اثر له مکرهه، برای چی او رو برداره؟ او رو بر نمیدار. جواب از این فرمایش مرحوم شیخ اینه، چه فرقی میکنه؟ بیان اول اینه که اصلا حدیث رفع رو اینجا مطرح نکنید که ناراحت میشیم. بیان اولی. بیان دوم این است که حالا مطرح کردید ما ناراحت شدیم، اما بگذارید بگوییم حدیث رفع مستکره علی آثار له مکره را بر نمی دارد، و صحت شعنیه که لو رضی المکره بعد زوال الاکراه سهل بی، این اثر له مکرهه نه علیه مکره. بله. بله. خب. حالا فرع و حالا در یک جا حالا بر علیه باشه، خب ما بر علیه این مکره بر علیه نیست، خب صحت شعنیه است، صحت شعنیه راضی نشود، ما که زور نمیگیم به مکره حتما راضی بشو، اگر راضی شدی بی صحیح خواهد بود. خب راضی نشو، مگر ما اجبار کردیم راضی بشوی؟ توجه بفرمایید، توجه. ما بحثمون در این صحت شعنیه است که لو رضی المکره بعد زوال الاکراه سهل بی، این صحت شعنیه به نفع مکره است نه به ضرر او. جواب از این فرمایش اینه، جناب شیخ، ما دلیل بر صحت شعنیه باید داشته باشیم تا بعد بگیم این صحت شعنیه را رفع مستکره و علی بر نمی دارد. ما که پیدا نکردیم یک دلیلی که بگوید لو رضی المکره بعد زوال الاکراه کان صحیحاً، اگر دلیل داشتیم که نزاع نمی کردیم، ما همچه دلیلی نداریم. دلیل ما عمومات است، احل الله البیع است، ظاهر احل الله البیع صحت فعلیه است نه صحت شعنیه. خب بیع یک حکم دارد صحت فعلیه، این حکم رو رفع مستکره و علیه بر می دارد. دیگه حکم دیگری به نام صحت شعنیه که ما نداریم، دلیلی بر آن نداریم که شما بعد چانه بزنید که آقا اون صحت شعنیه رو مبادا بردارید. شما اول ببینید هست تا بعد بفرمایید که بر ندار. ما دلیلی بر بودن آن نداریم. پس این فرمایش هم تمام نیست. وجه سوم مرحوم شیخ اینه، فرموده آقا حالا مبنای برخی از بزرگان از جمله مرحوم شیخ و صاحب کفایه اینه که میگن حدیث رفع فقط احکامی را برمی‌دارد که برای عناوین اولیه ثابت است. احکامی که برای عنوان اکراه ثابته رفع الاکراه بر نمی‌دارد. یعنی اگر شما احتمال بدید، احتمال که شارع فرمود اذا اکرهت علی الکذب فتصدق رفع مستکره علی، این حکم را نفع نمی کند. چرا؟ برای اینکه موضوع این حکم محتمل اکراه است، یعنی اکراه مقتضی است برای این حکم به عنوان احتمال. البته احتمال این حکم است، در این حکمی که احتمال می دهید اکراه مقتضی است، معقول نیست چیزی که مقتضی است رافع هم باشد، مانع هم باشد. یعنی یک چیز هم مقتضی باشد هم مانع باشد، این محاله. پس اکراه مانع از ثبوت احکامی است که برای عناوین اولیه ثابت شده، اما احتمال میدید خود اکراه موضوع حکم مستقلی باشه، رفع الاکراه اونو بر نمیداره. اگه احتمال میدید قتل خطایی موضوع وجوب کفاره است که هست، رفع الخطا او رو بر نمیدارد و در ما نهنفی مرحوم شیخ فرموده خب صحت شعنیه موضوعش اکراهه. من اکره علی البی ثم رضی بعد زوال الاکراه صحه. خب این موضوعش اکراه، رفع مستکره علیه که اینو بر نمی داره. اینم جواب سوم جناب شیخ اعظم. اولا اون مبنا درست نیست. ما معتقدیم رفع الخطا مثلا میگه خطا در اسلام موضوع هیچ حکم الزامی نیست، لا به نحو العموم ولا به نحو الخصوص. کسی که مثلا قتل خطایی کرد نه احکام مطلق قتل را دارد که قصاص است مثلا، و نه احکام خصوص قتل خطایی بر او بار می شود. دلیل که میاد میگه من قتل مؤمنا خطئا فکفارت و کذا، او میشه مخصص رفع الخطا. به عنوان مخصص ما به او نگاه میکنیم، نه اینکه رفع الخطا اصلا صلاحیت ندارد نفی بکند حکم بر عنوان خطا را. چرا صلاحیت ندارد؟ رفع الخطا، خطا از امت برداشته شده، یعنی موضوع اثر الزامی نیست، لا بالعموم ولا بالخصوص. دلیل خاص اومد تخصیص میزنیم حدیث رفع را. این مبنای درستی نیست اولا، و ثانیا جناب شیخ اعظم اشکال قبلی رو در جواب در اون بحث سابق تکرار میکنید. اول اثبات کنید که همچو اثری هست، صحت شعنیه هست، بعد بیایید بگید حدیث رفع نمیتواند آن را بردارد. هنوز اثبات نکردی صحت شعنیه را، چجور میگید حدیث رفع آن را بر نمیدارد؟ پس هر سه جواب به نظر ما مخدوش بود. نه بحث زمان نیست، بحث کفاره، مثلا وجوب کفاره، بحث زمان نیست. اما دو جوابی که مرحوم آقای خویی داده، ایشان فرموده است اولا بعد از زوال اکراه عنوان مخصص مرتفع شد. عنوان مخصص که مرتفع شد، تمسک میکنیم به عموم عام، اوفو بالعقود. اوفو بالعقود میگه عقد واجب الوفا است. خرجنا عنه در مورد مثلا بیع فی حال الاکراه، بعد ارتفاع الاکراه عنوان مخصص زائل شد، رجوع میکنیم به عموم عام. مولا گفت اکرم کل عالم، بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق. آقا توبه کردین عالم فاسق، شد فضیل عیاض. خب دیگه عنوان عالم فاسق زائل شد، رجوع میکنیم به اکرم کل عالمین. نیازی هم نیست، این رو بنده عرض میکنم، چون ظاهر کلام مرحوم آقای خویی اینه که مبتنیست بر اون بحث اصولی که آیا در موارد در اون بحث که استصحاب میکنیم حکم خاص را یا رجوع میکنیم به عموم عام. نه، اون بحث اصولی در جایی است که حکم خاص زمان در او مطرح باشد. یعنی گفت لا تکرم زیدن یوم الجمعه، یوم الجمعه گفت از اکرم کل عالمن خارج شد. یوم السبت نمیدونیم آیا هنوز اکرام زید حرامه، استصحاب حکم خاص، یا دیگه اکرام زید حرام نیست، اکرم کل عالمن محکمه، که اختلاف است که به عموم عام رجوع کنیم یا استصحاب کنیم بقای حرمت اکرام زید را. اون بحث در جایی است که یک فردی در یک فتره زمنیه خارج شده، در فتره زمنیه لاحقه شک میکنیم که آیا این فرد هنوز خارج هست یا دیگر خارج نیست. اما در جایی که یک عنوان خارج میشود مثل لا تکرم العالم فاسق، این عالم شد عادل، این دیگه اصلا بحث اصولی معروف مطرح نمیشه. بلا اشکال و بلا ریبن باید رجوع کنیم به عموم اکرم کل عالمن، چون دیگه این آقا فاسق نیست. این فرد به خصوص که خارج نشد، عنوان عالم فاسق خارج شد، این عنوان دیگه منطبق نیست بر این فرد. خب اینم در تأیید مرحوم آقای خویی. الان دیگه این بیع اکراهی نیست، عنوان مخصص خارج مرتفع شد. این جواب اول آقای خویی که رجوع میکنیم به عموم اوفو بالعقود. جناب آقای خویی، الشیء لا ینقلب عما هو علیه، این بیع تا سور اسرافیل هم بیع اون اکره علی، دو تا بیع که نداری. آقا هازا بیع اون اکره البایع علی، اگر بعدن راضی هم بشود باز بیع اون اکره البایع علی، منتها فوقش میگید بیعی که اکره البایع علی مادامی که راضی نشود مکره صحیح نیست، این میشه تغییر حکمی. ولی موضوع بیع اکره البایع علی، این موضوع صادقه، یک بیع بیشتر نبود، این بیع هم با اسلحه، با زور اسلحه صادر شد. دیگه یک ماه بعد بگیم نه، اون بیع دیگر عنوان بیع اون اکره علی بر او صادق نیست. مثل این میمونه، یک شخصی مجبور شد یک روزی دروغی بگوید، حالا دیگه اکراه زائل شد، با خودش میگه عجب دروغ خوبی گفتیم. خب اون کذب دیگه از عنوان کذب اون اکره علی خارج میشود. آقا یک دروغ گفت دیگه، اگر دروغ جدیدی بگه بله، همون دروغ یک سال قبل است، منتها این آدم شقی اول به زور دروغ گفت، اکره علی کذب فکذب، حالا که دیگه یاد اون روز میفته میگه عجب دروغی گفتیم. حالا بالاخره اینجوریه دیگه. و این که نمیشه بیعون کذبون اکره علی دیگه از بین رفت، حالا شد کذبون لم یکره علی. بله خب، اگر شما یعنی دو فرد درست میکنید برای بی، یعنی میگید این یک ماه بی اون اکره علی بود، بعد از زوال اکراه بقاءن بی اون لم یکره علیه. بالاخره این عرفن این بی اون واحد و مصداق لبی این اکره علیه. بله اگر مثل دو فعل که از او صادر نمی شود، اکراه می کنند بر مصدر، بر اسم مصدر که اکراه نمی کنند. طلاق المکره یعنی طلاقی که شخص مکره است بر مصدر، یعنی بر اون انشاء طلاق، ولی بر بقای اعتباری طلاق که کسی اکراه نمی شود. اکراه بر فعل مکره، اکراه می شود بر فعل خودش، فعل خودش همون مصدر است و اون مصدر همون نیست که یک ماه قبل صادر شد ان اکراهن دیگه، اون بی اکره علا ذالک الفعل دیگه بقاء اعتباری عرض شود خدمتون که اون بی بر فرد درست باشد، بقاء اعتباری که مورد اکراه نیست، اونی که اکراه می شود بر او، میگه طلاق المکره لیس به طلاق، اون طلاق به عنوان فعل زوج است نه به عنوان یک مسبب اعتباری، اون که مکره علی نمی شود، اکراه بر فعل اختیاری می شود انسان. آقا بیعن بله، آقا رفعن امتی مستکره علی، مستک بس در حدیث رفعه، مستکره علی یکره علی فعل طلاق، نه اینکه یکره علا اون طلاق اعتباری که لهو حدوثن و بقا. رفعن امتی مستکره علی، این آقا شما ولذا میگید همون بی صحیحه، همون بی یک ماه قبل صحیحه، ولذا آقای خویی میگه همون بی یک ماه قبل صحیح میشود و کشفم هست، یعنی آثار صحت بی از یک ماه قبل بال میشود. اون بی مکرهون علی بود دیگه. الانم تا آخر عمر من خواهم گفت که اون بیعی که من یک ماه قبل انجام دادم اکراه شدم بر آن، ولیکن بعدن فهمیدم به نفع من است، راضی شدم، اما زائل نشد عنوان ما اکره علی بر اون از اون بیع. جواب دوم مرحوم آقای خویی دقت بفرمایید. فرمود بسیار خوب قبول، این بی مکرهون علیه هست، ولیکن رفع صحت این بی بعد الرضا خلاف امتنانه. ما یک حدوث و صحت داریم، یه بقا و صحت. یعنی این بی یک ماه قبل انشاء شد، خب صحت این بی تا قبل از رضای مکره رفعش امتنانیست، اما صحت این بی بعد زوال الاکراه و لحوق الرضا اون صحت رو رفع کردن خلاف امتنانه. بحث صحت فعلیه است، صحت فعلیه قبل لحوق الرضا رفعش امتنانیه، اما صحت فعلیه بعد لحوق الرضا که از اطلاق اهل الله البی فهمیدیم، رفع او امتنانی نیست، خلاف امتنان است. ولذا چرا رفع بشود؟ رفع نمیشود، نتیجه میشه بعد لحوق الرضا صحت فعلیه دارد. میدونید لازمه این فرمایشات چیه؟ لازمه این فرمایشات اینه که اصلا ابراز طیب نفس لازم نیست. بعد از زوال اکراه تو دلش خوشحاله، از هیچ حرف نزد، آدمی ساکت، اما خیلی اهل فکر، گذشته ها رو فکر میکنه، میگه یک ماه پیش مکره شدیم بر بیع مثلا کتاب ما، تو خودش با خودش فکر میکنه، اکراه کردند و تمام شد. تو دلش میگه که ولیکن الان دیگر راضی هستیم، هیچی نمیگه در لفظ. آقای خویی باید ملتزم بشه که این بیع الان از این به بعد صحیح است، و بعید است که آیون دیگه به این ملتزم بشن. آیون معمولا میگن باید بگه رضی تو، امضا بکنه، نه صرف طیب نفس در دلش به وجود بیاید. به هر حال اشکال ما به مرحوم آقای خویی اینه، جناب آقای خویی، عرفاً صحت بی حکم واحد، ما باید امتنانی بودن را اینجور حساب کنیم. خوب دقت کنید ببینیم، اگر حدیث رفع جاری نمی شد بهتر بود برای این مکره، یا حدیث رفع جاری بشود بهتر است؟ بلا اشکال اگر حدیث رفع جاری بشود بهتر است از این که حدیث رفع جاری نشود، چون حدیث رفع اگر جاری نشود یعنی بیع مکره از اول صحیح است. امتنان اقتضا کرد که جاری بشود، صحت بیع مکره را بردارد، پس امتنانی بودن حدیث رفع رو بالقیاس الی فرض عدم جریانه حساب کنید. مثل این میمونه، شما مهمان رو امتنانن جا نداشت آوردید خونه، خب بهش نان و پنیر دادید، اولم گفتید چون تو هستی بیا، من کسی رو خونم را نمیدم، چون تو هستی و عرض شود خدمتتون که طلبه هستی بیا، به خاطر جدت بیا، سیدم هستی، حالا آمده نون و پنیر میذاری جلوش، بهش اعتراض کنی؟ پس چه شد اون امتنان؟ میگه مرد حسابی، اون امتنان برای این بود که میخواستم در مقابل مهمانهای دیگر که اصلا راهشون ندادم، امتنان بر تو این بود که راه دادم. دیگه عرض شود خدمتتون که طلبکار نباش، امتنان در مقابل اون فرضی بحث میشود که اگه جاری نمیشد چه میشد. بله نسبت نان و پنیر رو با چلو کباب میخوای بسنجی؟ بله میگی چلو کباب در مقابل نون پنیر حساب کنی، نون پنیر که امتنان نیست. در مقابل اون موقعی که رات می دادم گفتم امتنانن ارفاقن به خاطر جدت، اون برای بود که در مقابل راه ندادن. اینجا همینجوره، حدیث رفعن امتی مستک رو علی میگه اگر نبود حدیث رفت بیع مکره رو صحیح میدونستن مکره ها چقدر ضرر میکردن. حالا ما امتنانن بیع مکره رو ابطال کردیم، ابطال بیع مکره امتنانه در مقابل تصحیح بیع مکره. این دیگه عرفن ابطال بیع مکره در مقابل تصحیح مطلق بیع مکره حساب میشه، نه در مقابل اینکه بله یک شق دیگری است اوفق به امتنان و هو تصحیحه بعد لحوق رضا. به نظر ما هیچ کدام از این وجوه تمام نشد و مقتضای قاعده بطلان عقد مکره است حتی بعد لحوق رضا. تتمه کلام انشاءالله فردا.